مبحث مهدویت علائم ظهور جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در سلسله بحث های مهدویت، بحثی که امروز میخواییم که به اون بپردازیم بحثی است تحت عنوان علائم ظهور. علائم ظهور معنای فارسیش هستش نشانهای آشکار شدن و جمع علامت که به معنی نشانه هست همون کلمه علائم هست، یعنی نشانه ها. برای چی ما این بحث رو مطرح میکنیم و شیعه و بلکه با بحث که انجام خواهیم داد خواهیم گفت که مسلمان ها برای چی باید بحث علائم ظهور رو بدانند؟ چون علائم ظهور تأثیری بر روحیه منتظران و زندگی اونها داره، چه زندگی فردیشون چه زندگی اجتماعیشون. اگر یک جاده‌ای رو در نظر بگیرید که در این جاده یک ابتدایی داره و یک انتهایی داره و راننده‌ای پشت اتومبیلی نشسته و این مسیر رو میخواد طی بکنه، این مسیر رو در این جاده باید با تابلوهایی که اون تابلوها در واقع راهنمای او هستن و به او امید این رو میدن که کی به مقصد میرسه، میخواد با اون با راهنمای اون تابلوها این جاده رو طی بکنه. علائم و نشانه های ظهور برای سالکان طریق انتظار، برای کسانی که در جاده انتظار هستند، حکم اون تابلوهای راهنمایی و رانندگی رو داره که برای شخص منتظر در واقع و رسیدن به مسیر و هدفش تأثیر بسزایی داره. یکی از تأثیرهای مهمش اینه که هر دفعه راننده، یعنی همون منتظر، از جاده منحرف بخواد بشه، این تابلوها جلوی انحرافشو میگیره. تابلوهای علائم ظهور جلوی اون انحراف اونها رو میگیره. هر وقت این راننده یا همون شخص منتظر در واقع بخواد بدونه که اصلا مسیر رو درست آمده یا نه، علائم ظهور به او میرسونن که مسیر رو درست آمده یا نه. هر وقت بخواد بدونه که چقدر دیگه از این مسیر باقی مونده تا به هدف برسه، این تابلوهای علائم ظهور به اون میفهمانن که آقا چقدر دیگه به مسیر تو به صورت تخمینی و حدودی باقی مونده. و در واقع ما میتوانیم این رو بگیم که شیفتگان وصال حضرت مهدی علیه السلام هر وقت که با خطر یأس و نومیدی مواجه بشن، علائم ظهور، تابلوهایی که عرض کردیم، اونها رو از رسیدن به کعبه آمال و آرزوها خبر میده و اگر در ادامه مسیر دچار شک و تردید بشن، این شک و تردیدها رو با وجود این علائم و بودن این علائم از اونها میزدایه و دور میکنه. یعنی مقداری که راه آمد یکی از این علائم ظهور رو میبینه و در ادامه راه خودش ثابت قدم میشه، محکم میشه، استوار میشه، اطمینان به آینده پیدا میکنه و از تردید و دودلی نجات پیدا میکنه. پس پدیدار شدن هر نشانه ای از نشانه های ظهور برای یک منتظر که سالک راه حضرت مهدی علیه السلام هست و منتظر ظهور و بزرگوار هست، همانند مشاهده یکی از تابلوهای راهنمایی است، تابلوهای راهنمایی رانندگی است که نگذاره که این سالک در مسیر خودش دچار دودلی بشه و منحرف بشه از مسیر. نشانه های ظهور باید دانست که در اصطلاح علم عقاید و علم کلام و بحث مهدویت به نام ملاحم باهای جیمی و فتن نامیده میشن، که گفته میشه کتابهایی که در این زمینه نوشته میشه اگه شما مراجعه بکنید، اگر به کتابهایی برمیخورید که نوشته الملاحم و الفتن، یعنی منظور کتبی است که درباره نشانه های ظهور بحث کرده. محتویات این کتب از کجا نشأت میگیره؟ از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و همچنین از قرآن کریم نشأت میگیره. یعنی وقتی که بیایم باز بکنیم باید ببینیم که اینها چقدر منطبق با قرآن کریم و منطبق با فرمایشات پیامبر گرامی اسلام و همچنین دیگر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. این نشانه های ظهور مانند دانه های تسبیح هستند که اینا با یک نظم و ترتیب خاصی در ادامه همدیگه قرار دارن و در بستر زمان اینها در طول یک مدت زمانی که خداوند میداند که انتهای اون زمان کی هست و چه زمانی پایان میپذیره، اون در واقع دانه های تسبیح دونه دونه تحقق پیدا میکنن. ملاحم و فتن که حالا فهمیدیم چی هست، هم در بین اهل سنت هست کتبش و هم در بین شیعه، یعنی فقط شیعه راجب ملاحم و فتن صحبت نکرده، اهل تسنن هم زیاد راجب ملاحم و فتن کتاب دارن، حتی به نام الملاحم و الفتن در بین اهل سنت کتاب مستقل نوشته شده و کتبم بسیار هست. در ملاحم و فتن که حالا فهمیدیم چی هست، در واقع نشانه های ظهور بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شروع میشه. ماجرای فدک رو داره، گزینش خلفا رو داره، تهاجم به خانه وحی رو داره، از روی کار آمدن معاویه ها، حجاج ها، مغول ها سخن میگه، از شهادت سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و دیگر شهدای راه فضیلت مانند عمار یاسر، حجر ابن عدی، میسم تمار و دیگر صلحا و اولیای خدا و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام خبر میده و راجب خروج از احزاب و گروه های مختلف هم به ما خبر میده، یعنی راجب خروج قرامته، بنی عباس، فتح استانبول، اشغال عراق، افغانستان توسط گروه کفار، تمام اینها رو در خود داره. در واقع رخدادهای جهان رو ما میتونیم در روایات الملاحم و الفتن ببینیم. نکته ای که اینجا باید بهش توجه داشت این هست که همه روایات و احادیثی که در الملاحم و الفتن در بین اهل سنت و شیعه هست، همه اونها موثق نیستن، ولذا باید محقق در این زمینه دقت داشته باشه که وقتی میخواد از این روایات چه در بین اهل سنت چه در بین اهل شیعه استفاده بکنه، حواسش جمع باشه که بره به اسناد اینها مراجعه بکنه که اینها اسنادشون ضعیف و غیر قابل اعتبار نباشه. در منابع اهل سنت در زمینه ملاحم و فتن، یعنی همون نشانه های ظهور، اسم های دیگه هم هست. مثلا از نشانه های ظهور در بین کتب اهل سنت و علمای اهل سنت به اشراط الساعه نام برده شده، احادیثی در این زمینه بهش اختصاص داده شده. در جایی من میدیدم که بیش از 200 عنوان کتاب مستقل در این رابطه به ثبت رسیده و چاپ شده، یعنی در رابطه نشانه های ظهور بین اهل تسنن و شیعه. مهمترین کتاب ها که میشه بهش بیشتر استناد کرد و ازش کمک گرفت، کتاب التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، نویسندش ابوالقاسم رضی الدین علی ابن موسی، مشهور به سید ابن طاووس رحمت الله علیه هستش، متوفای 6000 متوفای معذرت میخوام 640 اگر اشتباه نکنم، 640 هجری قمری اگر اشتباه نکنم. ممکنه حالا عرض به خدمتتون که تاریخش هم یه وقت ما پس و پیش بگیم، حالا به تاریخ توفاش چندان در بحث ما تأثیری نداره. به هر حال نویسنده این کتاب مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه هست. کتابی است که امروزه تحت عنوان الملاهم و الفتن این کتاب به چاپ رسیده. تحقیق دیگری هم یکی از محققین معاصر انجام داده به نام جناب آقای علی اکبر مهدی پور، کتابی داره به نام آستانه ظهور که اونجا ایشون می‌فرماید که نشانه های ظهور آنچنان که من تحقیق کرده ام، ایشون میگوید بیش از 2000 نشانه در بین این کتب من ثبت و ضبط کردم، یعنی بیش از 2000 نشانه بیان شده. مهم اینجا این مطلب هست که باید دقت داشته باشیم که این نشانه ها اگرچه اونهاییش که موثق هست باعث تقویت ایمان، تقویت اعتقاد به امام زمان برایش منتظر می شود، ولی باید این دقت هم داشت که هرگز این نشانه ها و علائم و همون ملاهم و فتن نزدیک شدن هنگام ظهور رو به صورت روشن و شفاف بیان نمی کنه. این رو باید دقت داشت، بلکه به صورت کلی است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من از علائم و نشانه های ظهور در واقع می فهمم که زمان ظهور چه وقتی هست. نمی تواند وقت تعیین بکنه. اینا یه چیزای کلی هست. اما نشانه های ظهور کلن بر دو دسته تقسیم میشن که ما بهش میگیم علائم حتمیه، و این دسته اول هست. دسته دوم علائم، یعنی همون نشانه های غیر حتمیه. در مورد علائم حتمیه که حالا بحثش رو انجام خواهیم داد انشاءالله به یاری خداوند متعال، می فرمایند که علائم و نشانه های حتمیه 5 عدد هست که حالا حدیث معتبر و موثقش هم می خونیم توضیح می دیم. در مورد علائم غیر حتمیه می فرمایند که بیش از 2000 نشانه در بین کتب شیعه و سنی یافت شده که اینا از پیامبر یا از ائمه عرض به خدمتون که به ثبت رسیده. علائم حتمیه تعریفش اینه که حتماً حتماً محقق خواهد شد، یعنی ردخور نداره، برو برگرد نداره. وقتی صحبت از علائم حتمیه میشه یعنی نشانه های حتمیه، یعنی اون نشانه هاییست که حتماً حتماً این نشانه ها محقق خواهد شد و ما خواهیم خون و خواهیم گفت که چه نشانه هایی هست. حسب روایتی حد اقلش 2 تاست، حد اکثرش هم 5 تا که حالا توضیحشو خواهیم داد. تفاوت علائم حتمیه با غیر حتمیه در این هست که علائم غیر حتمیه چند تا تفاوت من یادداشت کردم خدمتون عرض میکنم. اولیش اینه که علائم غیر حتمیه با دعا، با استغاثه به درگاه خداوند متعال برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام ممکنه که حذف بشه و محقق نشه. این علائم غیر حتمی است. اما علائم حتمیه حتماً حتماً و محققاً به وقوع خواهد پیوست، یعنی با دعا هم علائم حتمیه رفع نخواهد شد، بدا هم در آن صورت نخواهد پذیرفت، یعنی خداوند در آن بدا هم نمی کنه در اون علائم حتمیه، ولی غیر حتمیه چرا؟ دوم تفاوتش اینه که علائم غیر حتمیه از بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع شده و همینطور ادامه داره و ادامه داره تا زمان ظهور. لکن علائم حتمیه یک فاصله زمانی خاصی داره. فاصله زمانی علائم حتمیه از زمان اندکی قبل از ظهور اندکی قبل از ظهور تا زمان قیام حضرت هست که حالا اینو توضیح میدیم. پس یک مقدار مونده به ظهور، یعنی حالا عرض میکنیم تو روایات هم میخونیم به چه صورت، اندکی قبل از ظهور تا زمان قیام حضرت، این علائم حتمیه تو این مدت زمانی فقط به وقوع میپیونده، نه اینکه مثل علائم غیر حتمیه از زمان پیغمبر بوده باشه همچی یکی یکی شده باشه تا حالا، نه 5 تا دونه حد اکثر است تو این مدت زمانی. سومین تفاوت اینه که علائم غیر حتمیه در صورت محقق شدن دلالت بر نزدیکی ظهور نداره، بلکه دلالت بر این داره که یه گام به ظهور حضرت نزدیکتر شدیم. این که حتما ظهور نزدیکه، نه، غیر حتمیه رو داریم میگه، بلکه یه گام به ظهور نزدیکتر شدیم. مثلا اگر 1000 سال دیگه به ظهور مونده باشه، وقتی یه علائم غیر حتمیه اتفاق میفته، ممکنه مثلا یه ماه از این 1000 سال داره کم شد. مثال داریم، مثال عرض میکنم. اما علائم حتمیه، یعنی نشانه های حتمیه، قطعا با محقق شدنشون این رو میرسونه که ظهور بسیار نزدیکه، یعنی ممکنه که چند روز دیگه باشه. پس فرق علائم حتمیه و غیر حتمیه رو تا به اینجا یافتیم. اما علائم حتمیه، علائم حتمیه رو همونطور که عرض کردیم حد اکثر 5 تا دونه هست. مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه با سلسله اسنادش از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کرده که این روایت مورد توثیق اهل حدیث، علمای حدیث قرار گرفته. این روایت در کتاب کمال الدین که نویسندش خود شیخ صدوق هست، جلد دوم صفحه 650 باب 57 حدیث هفتم اونجا نقل میکنه. قال الصادق علیه السلام قبل قیام القائمه 5 علامات محتومات، الیمانی و سفیانی و صیحه و قطر النفس زکیه و الخفص بالبیداء. امام صادق علیه السلام میفرمایند، خوب دقت بفرمایید، پیش از قیام قائم علیه السلام 5 نشانه حتمی است، 5 که عبارتند از 1 خروج فردی یمانی که بهش گفته میشه شخص یمانی، حالا میگیم که اینا توضیح میدیم هر کدوم چی هستن. 2 خروج فردی به نام سفیانی. 3 صیحه آسمانی، یعنی بانگ آسمانی، فریاد آسمانی. 4 قتل نفس زکیه. 5 خسف سرزمین بیداء که اصطلاحاً بهش بیداء گفته میشه، حالا میگیم هر کمو توضیح میدیم. اما توضیح این علائم حتمیه، بنابر این که در کتب معتبر شیعه و سنی این 5 علامت تقریبا میتونیم بگیم ذکر شده، هر 5 علامت رو مورد یک بررسی کوتاه قرار میدیم. دقت بکنید، قبلش هم من این توضیح رو میدم که خودتون رو خسته نکنید. هر کس هر جا صدای ما رو میشنوه خودش رو خسته نکنه. هر اون چی که در این زمینه باید مطالعه میشده به لطف خداوند متعال ما این کار رو انجام دادیم برای اینکه زحمت شما کم بشه. شما هر جام که بیشتر از این بخواید برید، موثق‌تر و معتبرتر از اینی که ما می‌خوایم الان پیرامون این 5 علامت عرض بکنیم، شما نخواهید یافت، مگر چیزای غیر موثق و داستانی و افسانه‌ای و اینا که اونام به درد کار افراد محقق نمی‌خوره. اولین علامت از علائم 5 گانه، علائم 5 در واقع خروج سفیانی است. خروج سفیانی همونطوری که عرض کردیم که اینها از قبل از ظهور تا قیام قائم هست صلوات الله علیه، خروج سفیانی تقریبا 8 ماه پیش از ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا به وقوع می پیونده. 8 ماه. سفیانی کیست؟ جنایت پیشه ایست به نام عثمان، اسمش عثمان هست، فرزند انبسه با این، از تبار ابو سفیان هست، از نسل هند جگرخوار هست، در دمشق به قدرت میرسه. نه اینکه الان متولد شده باشه، نه، کسی نمیتونه اینو ثابت کنه الان متولد شده. ممکنه الان هزار نفر اسمشون عثمانه، فرزند انبسه باشه، تو دمشق هم باشن، ولی این سفیانی نیستن. این سفیانی چند سال مونده به ظهور متولد میشه، عرض به خدمتتون که جوانی میشه، و عرض به خدمتتون که 8 ماه مونده به ظهور حضرت خروج میکنه، قیام میکنه. در دمشق به قدرت میرسه، تولدش در سرزمینی خشک هست به نام سرزمین یابس، چهرهی بسیار زشت داره، موهاش بور هست، چشماش زاق هست، صورت سرخگون هست، توی صورتش هم آبله، یعنی میگن صورتش آبله روی هست، در چشمش یه نقطه سفیدی است، حالا در یکی از چشماش نقطه سفیدی هست، در یکی از چشماش. مردی سنگدل هست، کینه‌توز هست، خوناشام هست، ستم پیشه هست، به هیچ دیاری به احدی رحم نمی کنه، کودکان رو سر می بره و از این عمل لذت می بره، بانوان رو شکم می داره، زن خودش رو زنده به گور می کنه برای اینکه محل اختفاش رو به کسی اطلاع نده. هنگامی که بر 3 تا کشور فلسطین، اردن و سوریه سیطره پیدا میکنه، دقیقاً 8 ماه به ظهور مصلح جهانی مانده. گفته شده در روایات که پلیدترین انسان هاست. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین جلد دوم صفحه 652 باب 57 حدیث 14 از ابو حمزه سمالی یا سمالی، هر دو ذکر شده، روایت میکنه که او میگوید که به محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم که پدر بزرگوارتان امام باقر علیه السلام میفرمود ان خروج سفیانی من الامر المحتوم، خروج سفیانی از نشانه های حتمی ظهوره. درسته؟ امام صادق علیه السلام در جواب فرمودن آری درسته. بعد حضرت توضیح دادن راجب سفیانی که به چه صورت هست. اون چه که از روایات برمیاد خلاصش اینه که من برای شما میخوانم، که گفته میشه که زمانی که سفیانی از شام خروج میکنه به کوفه میاد اول، و سپاهشو چند قسمت میکنه، یه قسمت از سپاهش در عراق اونجا به کشتار دست میزنن، 70,000 نفر رو حسب روایتی در بغداد میکشن، شکم 300 زن رو میدرند که گفته شده یا همه یا بعضی اینا باردار هستند، بچه های اینا رو از داخل شکم در میارن و سر میبرن میکشن، خود زن ها رو همینطور. سنی و شیعه هم نقل کردن که البته حالا روایات اینها 100% عرض کردن معتبر و موثق نیست، که همین نقلی که عرض کردیم رو فقط گفتیم که اینو تو کتاب ها دیدیم، اوناش که حدیث موثق ما میخونیم برای تو میگیم اینا حدیث موثق. چیزای دیگه ای هم نقل کردن در مورد سفیانی که عرض کردم، من ندیدم موثق باشه، یعنی 100%. اونی که تقریبا به ثقه بودن هست همینی که الان من خدمتتون عرض کردم. دیگر این که معتبر باشه چی از اطلاعاتی راجع به سفیانی، اینی که ماه رجب خروج میکنه، قصدش جنگ با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. مرحوم شیخ صدوق باز رحمت الله علیه در کتاب معانی الاخبار صفحه 346 حدیثی رو نقل میکنه از عرض به خدمتتون که امام رضا علیه السلام، اگر اشتباه نکنیم، حالا دوستان خوشون به این کتاب مراجعه میکنن، من نظرم هست که این حدیث از امام رضا علیه السلام باشه، می فرماید که امام رضا علیه السلام یا امام معصوم می‌فرماید که ما و آل ابی سفیان برای خدا با یکدیگر دشمنی ورزیدیم، ما گفتیم خداوند راست فرموده، آل ابی سفیان گفتن آنها، آل ابی سفیان گفتن خداوند را، آنها گفتن، یعنی آل ابی سفیان گفتن که خداوند دروغ فرموده. از این رو ابو سفیان با پیامبر جنگید، معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید و یزید لعنت الله علیه با حسین ابن علی علیه السلام پیکار کرد. و سفیانی نیز، این تیکه خیلی جالبه، و سفیانی نیز با قائم علیه السلام پیکار خواهد کرد. این حدیث معتبری است که من خدمت شما خوندم. سفیانی بعد از خروجش در روایات معتبر هست یا به دست فردی به نام یمانی که حالا او رو هم مورد بررسی قرار میدیم کشته میشه، یا به دست خود حضرت مهدی سلام الله علیه کشته میشه. لشکری هم که میفرسته، لشکری تعدادشو به عراق، تعدادشو به سمت مدینه و تعدادی رو هم به سمت مکه میفرسته، یعنی لشکر رو تقسیم میکنه. در واقع افرادی که میان به سمت عراق گفتیم چه کار میکنن، افرادی که میان به سمت مدینه در مدینه غارت میکنن، تعداد زیادی رو سه روز تموم مدینه رو با خون در میآمیزن و به کشتار دست میزنن، به غارت شهر مدینه. حضرت قبل از اینکه سفیانی به مدینه برسه از مدینه حرکت میکنه برای مکه، برای اینکه اعلام ظهور بکنه. عرض به خدمتتون این که سفیانی که میرسن لشکرش به مدینه، امام زمان از مدینه حرکت کرده به سمت مکه. بعد اونها به سمت مکه حرکت میکنن، در مکه، نزدیکی مکه، حالا عرض خواهیم کرد، در سرزمینی به نام بیداء، در واقع اونجا در دل زمین لشکرش فرو میرن. حدوداً لشکرش هم حدود تقریبا گفته شده مثلا 10,000 نفر هست. اونجا فرو میرن. حالا طریقه فرو رفتنشون هم براتون جزء علایم حتمی عرض میکنم. این اولین علامت از علائم حتمیه. اما نشانه دوم، علامت حتمیه دوم، خروج فردی است به نام یمانی. یمانی در همان سالی که سفیانی خروج میکنه، خروج میکنه. دیرم سفیانی گفتیم از کجا خروج میکنه؟ از دمشق. یمانی از صنعا، پایتخت یمن، خروج میکنه. صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. یمانی در همان ماه و همان سالی که سفیانی خروج میکنه، دقیقا تو همون ماه، بلکه در همون هفته و در یک روز هم گفته شده که در همان روز هم، بعضا گفتن تو همون روز هم هست، ولی بعضا گفتن تو اون هفته ای که سفیانی خروج میکنه، حالا یکی از اون روزاش، بعضا هم گفتن تو اون ماهی که سفیانی خروج میکنه، تو یکی از اون روزاش یمانی از صنعا، پایتخت یمن، خروج میکنه. در مورد یمانی گفته شده که یمانی کوبنده دیدگان سفیانی است. نام دیگری هم داره به نام منصور و گفته شده که یمانی و سفیانی مانند دانه های تسبیح در پی هم هستند. او هم مانند سفیانی لشکریانی داره، لشکر بزرگی داره که چند قسمت میکنه، به چند لشکر اینها رو تقسیم میکنه. لشکرش جوش و خروش زیادی دارن، خیلی نسبت به عقیده خودشون متعصب هستن و پایمردیشون زیاد هست، با هیجان بسیار هستن. پرچمی داره سفید رنگ، در روایات گفته شده که هدایت یافته ترین پرچم، پرچم یمانی است. همه رو به سوی حق هدایت میکنه، همه رو به سوی صاحب الامر حضرت ولی عصر ارواح نافدا فرا میخونه. روی او بسیار سفید و نورانی است. نام اصلیش حسن هست، گفته شده که حسین هم هست، یعنی گفته شده یا حسن یا حسین هست. با خروجش تمام فتنه هایی که در عالم اون زمان به وجود آمده همه رو در هم میشکنه. ازش به عنوان امیر العصب با عین و صاد، امیر العصب نام برده شده. امیر العصب یعنی فرمانده سپاهان. اصالتاً قریشی هست. عصب هم گفته شده در لغت و ادبا گفتن که عصب منظور یمنی ها هستن، یعنی فرمانده سپاهان یمنی. یمانی سپاه سفیانی رو در هم میکوبه، آنچنان اینا رو در هم میکوبه که حتی گزارشگری از اینها باقی نمیگذاره، که اینها باعث میشن که یک لشکریش، گفتیم که اونم لشکرهای سفیانی داره، لشکری رو به سمت مکه میفرسته که اونجا حالا میگیم چه حالی به اینا دست میده، لشکرهایی که به سمت عراق یا شام جاهای دیگه میفرسته سفیانی، اون لشکرها با لشکرهای یمانی درگیر میشن و یمانی اون لشکرها رو شکست میده و گفته شده که حالا یا خودش یا امام زمان سفیانی رو هم به قتل میرسونن، میکشنش. حتی گفته شده که سفیانی پسرش هم در جنگ بهش کمک میکنه، پسرش هم به دست یمانی کشته میشه. خب اینجا من قبل از این که در مورد یمانی حالا بخوام که یک توضیحات دیگری رو بدم، دو سه تا نکته رو بین این بحث به عنوان یک جمله معترضه ای عرض بکنم که احساس میکنم دانستنش براتون خیلی مفید هست. اگر در روایات ملاحم و فتن، یعنی همون علایم ظهور، شما دقت بکنید و این روایات رو از نزدیک مطالعه بکنید، میبینید که تقریبا تو همش گفته شده که بنی عباس تا زمان ظهور اینها فلان میشن فلان میشن، وقتی که مثلا سفیانی بیاد بنی عباس اینجوری میشن، یمانی بیاد بنی عباس اونطوری میشن، در حالی که وقتی که شما تاریخو میخونید میبینید که بنی عباس اصلا در سال 656 هجری قمری به دست هولاکو خان مغول اینا اپای در اومدن، سلسله شون منقرض شد، از بین رفت. خب جریان چیه اینجا؟ تو روایاتی که ما داریم که وقتی که سفیانی میاد یا یمانی میاد بنی عباس اینجوری میشن اونجوری میشن، بنی عباسی وجود نداره که. روایات بیان میفرماید که بنی عباس منقرض شدن در زمان هولاکو خان و منقرض هم میشن، قبلا گفته شده منقرض شدن تموم شد، ولی میفرماید در روایات دوباره بنی عباس جون میگیرن، یعنی زمانی به وجود میاد که دوباره بنی عباس جون میگیرن، یه نفر دو نفر زیاد میشن، برای خودشون حکومتی رو دست و پا میکنن توی یکی از این کشورها. بنیانگذار این حکومت از تبار عباسیان هست، بر شیوه عباسیان هم حکومت میکنن. در کتاب غیبت نعمانی صفحه 303 باب 18 حدیث 11 از امام موسی بن جعفر علیه السلام یک حدیث بسیار جالبی داره. حضرت میفرماید که دولت بنی عباس سر تا سر مکر و حیله است. خیلی فرمایش جالبی است، چون بنی عباس از بنی امیه میدونید مکارتر و حیله‌گرتر بودن اینها. اینا با اسم اسلام اومدن جلو. وقتی خلفای اینا رو میبینیم همه المعتزد و بالله، المستنصر و بالله، المعتز و بالله، المتوکل و علالله، همشون یه اللهی دارن برای فریب مردم. و خلفاشون هم شما دیدین که چه خلفای مکاری بودن. بنی امیه اینجور نبودن، از اول فاسد بودن همشون و مردم هم میشناختن اینا رو، ولی اینا نه، اینها سعی میکردن ظاهر امر رو نگه بدارن. بنی امیه هم کم و بیش شاید مثل معاویه یا بعضی دیگر اینجور بودن که یه خود حفظ ظاهر هم میکردن. حضرت میفهمد دولت بنی عباس سر تا سر مکر و حیله است، از بین میرود، یعنی از بینم رفت زمان هولاکو خان، خب به طوری که گفته میشود هیچ اثری از آن نمانده است، درست؟ سپس از نو تجدید می شود به طوری که گفته می شود هیچ حادثه ای بران پیش نیامده است. پس این روایت ما می فهمونه که دولت بنی عباس دوباره چی؟ یک زمانی میاد که جون می گیره، به نحوی که گفته میشه که انگار نه انگار اینا منقرض شده بودن. پس اگر احادیثی بیان می داره که قبل از خروج یمانی و سفیانی بنی عباس دوچار اختلاف میشن، قدرتشون تضعیف میشه، در حالی که شما میدونیم بنی عباس سال 656 اینا منقرض شدن، جوابش این حدیثیه که ما خوندیم، اینا دوباره جون میگیرن یه روزی حکومت تشکیل میدن. این نکته اول. نکته دوم هم این که در طول سالهای متمادی افراد بسیاری سعی کردند که علائم حتمیه ظهور رو چون خبر از نزدیکی ظهور میده اینو بیان منطبق با افراد و گروه‌های مختلف بکنن. لذا بر بنده و شما و همه اونایی که در این زمینه به عنوان یک منتظر داریم عمل میکنیم، این واجب هست که علائم حتمیه ظهور و چگونگی، کیفیت و کمیت اونها رو دقیقاً بشناسیم. با این شناخت هوشیار باشیم که فریب این شیاطین و شیادان رو نخوریم. به این حدیث جالب هم توجه بکنید. این حدیث در کتاب غیبت نعمانی صفحه 255 باب 14 از امام صادق علیه السلام. چقدر حدیث جالبه. این روایت این رو بیان میکنه که میفرماید که هنگامی که فتنه ابو مسلم خراسانی در ایران رخ داد، اینها جوری بودن که به صورت ظاهر اومدن حق اهل بیت رو مطالبه می کردن. خب در میان مردم هم ابو مسلم رو طالب الحق می نامیدن. برخی از شیعیان روایات یمانی رو با ابو مسلم تطبیق کردن. ببینید مثل حالا که عرض کردیم هر زمانی همینجور بوده، خیال نکنید زمانه ماست. اصلا این مسئله تطبیق افراد و چهره ها و شخصیت ها با علائم و نشانه‌های ظهور مال حالا نیست، مال زمانه گذشته است. یه عده در زمان ابو مسلم خراسانی با خروج اون توی خراسان و ایران، اینا اومدن گفتن آقا یمانی همین ابو مسلم خراسانی است. ابو مسلم هم معاصر امام صادق علیه السلام بوده، هم عصر امام صادق بوده. حتی کار به جای رسیدی دست شیعان هم اومدن به محضر امام صادق عرضه داشتن امیدواریم که ابو مسلم خراسانی همان یمانی باشد که شما برای ما حدیثش رو گفتی که دیگه زودتر این ظهور نزدیک باشه. امام صادق ارسان در جواب فهمودن که لا الیمانی یوالی علیان و هازا یبرع اومن، اینجور نیست، یمانی ابو مسلم خراسانی نیست، زیرا یمانی از علی علیه السلام پیروی می کند، ابو مسلم از او بیزاری می جوید. حالا این بیزاری جستنشون ممکنه مردم چی نفهمند، ولی باطنن هست. ولی اینو شیعیان میان به امام صادق عرضه می دانن، خیال می کنن که حتی ابو مسلم یمانیه. حالا هم خیال می کنن مثلا مردم فلان کس فلان شخصیتی که تو نشانه های ظهور نام برده شده، فلان کس مثلا فلان شخص هست. اینا همیشه بوده. ما باید با شناخت نشانه های ظهور به صورت دقیق و محتوایی و روایات معتبر و موثق، نه افسانه ها و جعلیات و اسرائیلیات در این باره، نه صحیح و سالمش رو آنچنان بهش احاطه داشته باشیم و احاطه پیدا کنیم به عنوان یک شیعه که گول نخوریم، فریب نخوریم. پس از این حدیث امام صادق شما یک میفهمید که در تمام اعصار مسئله تطبیق وجود داشته. دو، همه قدرت طلبا، تکرار میکنم، همه قدرت طلبا دوست داشتن که خود رو به جای عناصر ظهور چیکار کنن؟ جا بزنن. سوم، افرادی که اومدن خدمت امام صادق خیال کردن ابو مسلم خراسانی همون یمانی هست، اینا معلومه که اصلا امام زمان رو هم به خوبی چی نمیشناختن، علائم ظهور رو هم نمیشناختن به مراتب. چرا که اگر غیر از این بود میدونستن که اون حضرت هنوز حتی متولد چی نشده. امام صادق اگه حدیث سفیانی و یمانی رو خونده که آقا چنین شخصی قبل از ظهور خروج میکنه، آخه بگو مرد حسابی تو که اومدی به امام صادق میگه ابو مسلم همون یمانی هست، اصلا امام زمان هنوز به دنیا چی نیومده که، و تو که شیعه ای اعتقاد داری این امامان 12 تا باید باشن، این که امام ششمه فعلا، که 6 تا دیگه امام مونده، اینا متولد بشن به شهادت برسن تا ششمین امام، یعنی 12 امام، در واقع ششمین امام بعد از ششمین امام که میشه 12 امام، در واقع اون امام اون وقت علائم ظهورش این باشه. معلومه اینا امام زمان هم نمیشناختن. ببینید چقدر مهمه که من و شما شناختمون نسبت به امام زمان باید درست باشه، محتوایی باشه، نه کشکی یه چیزی رو بگیم آقا ما شنیدیم بله همین که شنیدیم درسته. اینا کفایت نمیکنه و به درد نمیخوره. و اینا اینو نمیدونستن، اومدن به امام صادق میگفتن ابو مسلم خراسانی یمانی مثلا چند وقت دیگه هم ظهوره، در صورتی که اصلا امام زمان هنوز متولد چی نشده اصلا. نکات دیگری هم برمیاد از این حدیث که خودتون میتونید مراجعه بکنید و روش خیمه بزنید، فکر کنید. اون نکات نکات ارزنده میتونه برای ما و شما باشه. این دو علامت از علایم حتمیه. یک صلواتی محبت کنید تا سومین علامت رو عرض کنید. سومین علامت صیحه آسمانی. صیحه یعنی بانگ، در فارسی بهش میگن بانگ، فریاد شدید. صیحه آسمانی یعنی بانگ آسمانی، فریاد آسمانی. این فریاد خاصیتش اینه که از آسمان شنیده میشه نه از زمین، که بگیم تکنولوژی قوی اومده، تلویزیونا ماهواره‌ای فلان شدن یا تلویزیونای بزرگی اومده صدای ایجاد کردن. این صدا اصلا از آسمانه، اصلا از زمین نیست و خیلی جالب از صداهای قلابی شناخته میشه، صدا آسمانی. حالا من میخونم خصوصیتشو. توقیع رو معنیشو دونستی در باب مهدویه؟ در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام به آخرین نائب خاصش از صیحه آسمانی به عنوان یکی از علائم حتمیه نام برده شده. شما اون توقیع هم در بحث‌های قبلی براتون خوندیم. در لسان احادیث از صیحه آسمانی به ندا، صوت، صیحه تعبیر شده. حدیثی درباره کیفیت این ندا بیان شده که در کتاب غیبت الغیبت النعمانی، کتاب غیبت نعمانی صفحه 251 باب 14 حدیث هشتم از امیرالمومنین علی علیه السلام است. در ذیل آیه 4 سوره مبارکه شعرا که صحبت از نشانه ای میکنه که ظاهر آیه برای قیامت هست که تنزیل آیه است، اما تعویل آیه رو امیرالمومنین علیه السلام بیان میداره. حضرت میفهمد نشانه ای که در این آیه شریف بیان میکند آن نشانه ای است که به واسطه صیحه آسمانی ایجاد میشه. دقت بکنید که دوشیزگان را از سراپردگان بیرون میکند. دوشیزگان را از سراپردگان بیرون میکنه یعنی اونایی که تازه ازدواج کردن، اینها رفتن مثلا سر خونه زندگی، به قول ما سر خونه بخت رفتن. این صیحه آسمانی آنچنان هشدار دهنده است و شدید هست که اینها رو از خونه های خودشون میکشونه بیرون. خفتگان را بیدار میکند، هر کی خوابیده باشه بیدارش میکنه این صیحه آسمانی. بیداران را به وحشت میاندازد، هر کی هم بیدار باشه وحشت میکنه. همه اهالی زمین این ندا را میشنوند. حالا میگیم ندا چی هست؟ و صاحب این ندا مردم را به سوی امام قائم علیه السلام فرا میخواند. خب نحوه ندا میگن با چه صورتی؟ البته روایت اینجا تموم شد، حالا بقیه شما از دل روایات احادیث دیگه در آوردیم که داریم توضیح میدیم خدمتتون. نحوه ندا به چه صورتیه؟ میفرمان که نحوه ندا به این صورته. اینی که البته معتبرترین کلام هست و ما داریم از اول بحث هم عرض کردیم، خود خودتون رو خسته نکنید، اینی که معتبرترین هست و ما در آوردیم. میفرمان نحوه ندا به این صورته که وقتی قرص خورشید کامل شد در طول روز، یک بدنی یا یک دستی میاد جلوی قرص خورشید که همه مردم اونو میبینن، یه نیمه بدن هست، یه حالتی از بدن انسانی داره، تقریبا اینجور حالت بدن داره. حالا انسانی و غیر انسانی شو اینا نمیتونیم بگیم حیوانیه، ولی اون انسانی که ما داریم میبینیم اونجور هم نیست، یه حالت بدن نما داره. یا یک دستی هست، دست پهن باز شده جلوی قرص خورشید، بانگ میزنه، اول پدیدار میشه و بانگ میزنه که نداش این هست که خداوند متعال قائم علیه السلام را برای هلاک کردن ستمگران برانگیخت. یعنی چی؟ یعنی امام ظاهر شد. زمان این ندا که گفته شده که ندا، بعضیا گفتن که در طول روز همونجوری که عرض کردیم، یا بعضیا گفتن که نه، وقتی که خورشید غروب کرد و شب شد، ندا در اول شب صورت میگیره، یعنی با غروب قرص کامل خورشید یک تمانده از نور اگه باقی مونده باشه، مثلا حالت مغرب، این در آسمان این پدیدار میشه که این دست یا اون نیمچه بدن رو همگان میبینن. خب زمانش که یه در چه ماهی؟ ماه محرم. روزش که فرمودن که روز، در واقع حالا میگیم اگر که روز باشه، روز 22 از ماه مبارک رمضان، اگه شب بخوایم حساب کنیم اینجوری باید بگیم، یعنی شب 23 ماه مبارک رمضان، که بیشتر روایات رو شب 23 ماه مبارک رمضان در واقع صحبت میکنن و شب 23 ماه مبارک رمضان روایتی است. اون روایت محرم هم میفرماین که در محرم، ماه محرم در یه همچین زمانی هست. اما روایت شب 23 ماه مبارک رمضان از روایت محرم معتبرتر، موثق‌تر و جا افتاده تر هست. گفته شده دادم که تو ماه محرم هست، ولی ماه رمضان شب 23 روایتی است که از همه این روایت ها معتبرتر. حتی گفته شده که شب 23 ماه رمضان، ماه رمضانی خواهد بود که شب 23ش به شب جمعه برخورد پیدا کرده، یعنی شب جمعه هم هست. در زمانه ای هم این ندا صورت میگیره که مردم بیش از هر زمانی در ناامیدی به سر میبرن، دیگه همه چی ناامید شدن، حتی از ظهور امام زمان هم ناامید شدن. در دریای غم غوطه ورن و اختلاف و پراکندگی به اوج خودش رسیده. این نکته را هم به گوش داشته باشید که همه اهالی کره زمین، حتی تو جنگل‌های آمازون، حتی اونایی که هنوز مثلا تصور میشه که به زندگی مدرن شهرنشینی رو نیاورده باشن، مثلا همه اونا این ندا رو میشنوند. صاحب این ندا مردم رو به سوی امام عصر ارواح نافدا فرا میخونه. بلا فاصله بعد از این ندا به فاصله چند روز ظهور مسرور حضرت ولی عصر ارواح نافدا صورت خواهد پذیرفت. خب امام رضا علیه السلام باز به نقل از شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب کمال الدین جلد دوم صفحه 372 که شیخ صدوق در روایتی از امام هشتم علیه السلام بیان می‌دارد که درباره صیحه آسمانی، حضرت می‌فهمد منادی آسمان، یعنی منادی همون آسمانی که ما حالا عرض کردیم، ندای آسمانی که می‌خواد بگیم منادی داره، به سوی او یعنی به سوی حضرت مهدی علیه السلام مردم رو فرا می‌خونه و می‌گوید الا. پس محتوای ندا چیه؟ محتوای ندا اینه که داریم عرض میکنیم، الا ان حجت الله قد ظهر عند بیت الله، آگاه باشید که حجت خدا در کنار خانه خدا ظهور کرده، فتبعوه پس از او پیروی کنید، فان الحق معه و فیه، که حق با او و در اوست. اینم که کیفیته و محتوای چی؟ اون صیحه آسمانی است. بعد میفهمد که وقتی حضرت ظهور میکنه بعد از این صیحه آسمانی، مهرش به دل مردم مسلمان و مؤمن میفته، مگر اون کسانی که منافق باشند و قصد جنگ با حضرت داشته باشند، که چند گروه طایفه بیشتر نیستن، 13 طایفه هستن، اینها به هیچ صراطی مستقیم نیستن، یکیشون همین وهابیان که حالا به چه نامی اون روز باقی مونده باشن نمیدونیم، ناسبی ها، خوارج، وهابی ها، یه دم صهیونیست ها، اینها هستن که اون موقع دیگه حالا صهیونیست‌ها تحت پرچم صوفیانی هستن در واقع. نامش بر سر زبون‌ها میفته به نحوی که نام دیگری بر سر زبون‌ها نیست اون موقعی که از ظهور کنه. خب این حدیث هم دقت داشته باشید، باز در کتاب خیبت نعمانی صفحه 279 باب 14 از امام صادق علیه السلام: ینادی بسم القائم علیه السلام یا فلان ابن فلان قم. میفرماید که یکی از نداهایی که این منادی میده این هستش که با نام قائم ندا برمی آید که ای فلان پسر فلان برخیز. یعنی این ندا در واقع دو تا پیام داره، یه پیام برای مردمه که برید از او پیروی کنید، یه پیام هم برای خود کیه؟ خود امام زمان هست که الان وقت ظهورت هست، خداوند دستور داده که ظهور کن. یا فلان پسر فلان، اسم امام زمان و اسم پدرش، قم برخیز برای ظهور. و حضرت بلا فاصله چند روز بعدش ظهور میکنه. اما منادی کی هست؟ فرمودن منادی جبرائیل علیه السلام هست. یکی از نکات جالب این هست که ندا برای هر کسی به زبون خودش ترجمه میشه در جا و نیاز به این آلات ترجمه و اینها رو نداره. تو این سمینارها شما دیدید که مثلا میذارن تو گوششون یه چیزی در جا صدا رو ترجمه میکنه، یعنی اون صوتی که میاد، صدایی که میاد، کلامی که میاد ترجمه میکنه. لکن اینجا به قدرت خدای تعالی وقتی که منادی ندا میده برای همه مردمی روی زمین به گوششون ترجمه شده این ندا میرسه، یعنی هر کی به زبان و فرهنگ و ملیت خودش این ندا رو میشنوه و میفهمه. اینم یه حدیث داره از امام صادق علیه السلام در کمال الدین شیخ صدوق جلد دوم صفحه 650. امام صادق علیه السلام میفهمد ینادی منادن بسم القائم علیه السلام، منادی به نام قائم علیه السلام ندا سر میدهد. زراره از راویان هست، از شیعان مخلص امام صادق علیه السلام، میپرسه که آیا این ندا همگانی است یا خصوصی؟ یعنی این ندا به یه زبونه، مثلا به زبان عربیه، یا نه همگانی است، همه میفهمن. حضرت فرمود آمن یسمع کل قوم بلسانهم. این ندا همگانی است، هر قومی آن را با زبان خودشان میشنوند. اینم حدیث معتبر در این زمینه که این ندا را همه به زبان خودشون میشنوند. بعد میفرماید که در روایتی دیگری باز از غیبت نعمانی صفحه 254 باب 14 حدیث 13 میفرماید با نام قائم علیه السلام منادی از آسمان ندا میدهد، هر کسی که در شرق یا در غرب باشد آن را میشنود، هیچ خفته ای نباشد جز این که بیدار شود، هیچ ایستاده ای نباشد جز این که بنشیند، هیچ نشسته ای نباشد جز این که برخیزد از ترس و هراسی که از آن صدا به آنها میرسد. این مطلبم داشته باشید. در احادیث متفاوتی بیان میفرمایند که قبل از صیحه آسمانی صداهای وحشتناک دیگری نیز شنیده خواهد شد که باعث هلاکت و کر شدن عده کثیری خواهد گردید. ولی این صداها صداهای زمینی است و فرمودن در روایت که مردم باید حواسشون جمع باشه با این صداهای زمینی منحرف از صدای آسمانی چی نشوند. همه اینا از طرف شیاطین و صداهای زمانی است، زمینی است، یا شیاطین انسی یا شیاطین جنی. صیحه آسمانی وقتی میاد هر کری هم این رو میشنوه، کرم باشه گوشش خوب میشه این صیحه رو میشنوه. صیحه آسمانی حجت خدا بلکه آخرین نشانه، آخرین نشانه هست که دیگر هیچ کس امر برش مشتبه نگردد. قبل از صیحه آسمانی در ماه مبارک رجب علامات دیگری هم هست که بعدش این صیحه آسمانی خواهد بود. پس نتیجه که درباره صیحه آسمانی گرفتیم، یکی این که عرض به خدمتتون که حجت خدا گفته میشه که حجت خدا ظاهر شد، حق با اوست، حق با آل محمد صلی الله علیه و سلم است، حق با حضرت علی علیه السلام و شیعیان اوست، خداوند او را برای نابودی ستمگران برانگیخته است، دیگر دوران ستمگران سپری گردیده است. در این صحیحه آسمانی باز بیان میشه که او امیر شماست، یعنی امام زمان، و فرمان به دست اوست، از او اطاعت کنید، به سوی او در مکه معظمه بشتابید، یاران مهدی اولیاء پروردگار هستند. این چیزی که از صحیحه آسمانی در روایات به دست ما میاد به صورت معتبر و موثق. ان شاء الله چهارمین نشانه حتمیه و پنجمیش و همچنین علائم غیر حتمیه رو در جلسه بعد خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. فرصتی دیگری نداریم تا جلسه بعد که انشالله این بحث رو داشته باشیم به شرط حیات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Oh, my God.